باز با قاچاق کالا و ارز، سامانهایی که الان دارن که انبارها و وضعیت به اصطلاح چیز رو رصد بکنن. درسته اینا یک پارچه نیست و هم مرتبط نیست، ایرادات اشکالاتی داره، ولی اینقدر دیگه وضع ما بد نیست دیگه. شما مثلا دیگه تو افغانستانی که الان چیزی نداره، باز ممکنه غربی های چیزی رو براشون پیاده کرده باشن و دقیقا، ولی این اگر اونجا چیز میبینید اونجا، خب این به اصطلاح مشکلات سیاسی ما رو ندارن.
حالا آقای دکتر شما به عنوان نماینده مجلس، آقای دکتر به حضرات بفرمایید آخرینی که این سامانه ها دستشونه، این دستان مبارکشون رو ببرن رو کامپیوتر، از این سامانه استفاده کنن، حداقل تیمونن، تبرکن، جهت ثوابش استفاده کنن که مردم هم ببینن آقا اینا پیگیری میشه، رهگیری میشه، سامانه جامعه تجارت به یه دردی میخوره، استفاده میشه ازش برای ایجاد کردن و نمایش دادن به مردم نیست، که حداقل مردم یه آخش بگن. آقای دکتر قادری به عنوان نماینده مجلس که به نظارت بر حسن اجرای امور میکنید، دست کم نظارت کنید به این سامانها.
نگاه کنید آقای دکتر قاسمی، خصوصی هم هست، بالاخره توی سالهای گذشته ما توی شرایطی نزدیک 110 میلیارد دلار درآمدهای ارزی نفتی داشتیم، نزدیک 40 50 میلیارد دلار درآمد غیر نفتی داشتیم.
بله.
و تقریبا وضعیت تثبیت شده ای هم وجود داشت. الان توی شرایطی قرار گرفتیم که درآمدهای ارزی نفتی نیست. توی صادرات غیر نفتی هم به شکل‌های مختلفی، حتی اون کالایی که امکان صادرات هم وجود داره تو بازارمون ارزش مشکل داریم. بنابراین وضعیت عادی نیست که حالا ما بیان همه کاسه‌گذار رو مثلا خرد کنیم به خاطر اینکه سامانه یک پارچه کنترل بازار وجود نداره. بله این توی تشکیلات و دستگاه مختلف به متفرق کاره انجام میشه. ما معمولا هم توی کل کشور کارهای جمعیمون همجا که تو ورزشمون همینه، تو فعالیت‌های دیگه همینه، ورزش‌های جمعی، ورزش‌هایی که نیاز به کار هماهنگی داره همیشه مشکل داریم، ولی توی ورزش‌های فردی همیشه جز کشورهای موفق دنیا هست.
دوست.
توی مسائل تجاری و اقتصادی منم دقیقاً همینه.
دوست.
و حالا توی ساماندیه مسائل به موضوعات مختلف تجاری اقتصادی هم همیشه گمرک الان سامانه داره کالاها رو معمولاً از ابتدا تا انتها رصد می‌کنه، ولی خب این ممکنه ایرادات اشکالاتی وجود داشت باشه. این سامانه به بقیه دستگاه‌ها بس نیست، اطلاعات رد و بدل نمی کنن. و برای مثال خب خود وزارت سمت ممکنه چیه اون هماهنگی لازم رو با گمرک نداشته باشه.
دوست.
این عدم هماهنگی هست که ایجاد مشکل میکنه، وگرنه هر کدوم دستگاه در نوع خودشون نوعاً هم سامانه های پیشرفته ای رو دارن و ولی ایراد اشکال در هماهنگی هست که باید این کار انجام
شه. آقای دکتر در یکی دو جمله، آقای دکتر قادری خیلی کوتاه، مردم اگر به این وضعیت اعتراض داشته باشن باید صداشون رو چجوری به شما برسونن؟ بگن آقای دکتر قادری همینه که شما میگی درست، اما الان ما سقف خواستمون تأمین کالاهای اساسیمون به قیمت مناسبه و نمیتونیم اینو تأمین کنیم. الان با همه توضیحاتی که شما دارید، با همه اشرافی که دارید، مردم این حرفو چجوری باید به شما و مسئولین دولت بزنن؟
تشکل‌های مختلفی وجود داره، معمولا تشکل‌ها هم مرتبط هستن با نمایندگان، با مسئولین زیره، با نمی‌دونم تشکل‌های مردمی مثل اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و مجموعه دیگری که به صورت NGO توی کشور دارن فعالیت میکنن و خود مردم عادی هم. ما که هفته ما الان دیشب از حوزه انتخابی برگشتیم،
زنده باشید،
هر هفته دقیقا تو حوزه انتخابی در جمع مردم حضور داریم. ما نزدیک دیروز نشست چیز حدود 3 ساعته با طیف جوان داشتیم، همه مسائل موضوعات و مسائل
خروجی هم داره. خروجی هم داره آقای دکتر.
خب طبیعیه به هر حال این پیشنهادات، نظرات و دیدگاه رو منعکس میکنیم، اون ایرادات که توی کار مجلس و کار قوه مجریه وجود داره اینا رو انعکاس میدیم و تلاش میکنیم که اون چیزی که از دستمون بر بیاد و امکان انجامش باشه رو بتونیم انجام بدیم.
ممنونم آقای دکتر قادری عزیز، خداحافظ بشه شما. آقای دکتر قاسمی در حد یکی دو جمله اگر ناگفته‌ای هست بشنوید. آقای دکتر قاسمی، خب ارتباط ما با دکتر قاسمی قطع شد، نمیدونم امکان برقراری ارتباط با دکتر قاسمی وجود داره. خب من از آقای دکتر قاسمی بی‌نهایت تشکر میکنم به خاطر توضیحاتی که دادن، همینطور از آقای دکتر قادری، از پیام‌های شما هم خیلی متشکرم. این بخش از انتهای پیام که فرمودید ما اگر واقعا بخوام صدامون رو به یکی برسونیم بگیم آقا این وضعیت وضعیت مطلوب ما نیست، چی باید بگیم؟ پیامی بود که، یعنی محتوای چند پیام بود که از آقای دکتر قادری پرسیدم. متشکرم که برنامه رو گوش میکنید و به اون واکنش نشون میدید. 30,000 10,35 سامانگی پیام کوتاه ماست. تلفن ما 2786-1035. از طریق اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو دنبال بفهمید. ساعت 7:35 است.
تو رو دیدم و دیده من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده. تو رو دیدم و دیده من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشته هم بهم داده. چه آرامش دل چسبی تماشای تو بهم میده، توی دارترین خوابی که بیداری من دیده، من نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای واسم عوض میشه. تو ثابت کردی که میشه یه دریا توی دل جا کرد، یه دریا توی دل جا کرد. چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدالترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه. چه آرامش دلچسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدالترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی منای بدی واسم عوض میشه.
خب بریم سراغ دیگر نمایندگان محترم مجلس. آقای ابوالفضل ابوترابی عضو محترم کمیسیون شوراها به موضوع اشاره کردن، بحث طرح دریافت مالیات از مشمولان غایب. آقای ابوترابی از جمله نمایندگانی هستند که سراغ موضوعاتی میرن، به موضوعاتی میپردازن. دوره قبلم که تو مجلس بودن همینجور بودن، هنوزم پیگیر اون قضیه هستن که هیچ کس پیش فکر نمی کنه، مثل طرح انتقال پایتخت که خیلی جدی روش کار کردن، انقدر که حدود 2 ماه پیش هم آقای رئیس جمهور هم در این باره اظهار نظر کردن. من تو فکر میکنم که مثلا جایگزین تهران به جای پایتخت مثلا سمنان رو کردن، حالا نمیدونم چه طرحی، اما مطرح شد تو این نزگه. الان آقای ابوالفضل ابوترابی رو خط ارتباطی مونن، اخیراً به موضوع اشاره کردن مبنی بر این که اونایی که سربازی نمیرن غایب میشن باید مالیاتشون بگیرن، مالیاتشون به افزایش پیدا بکنه. آقای ابوترابی سلام عرض میکنم.
با سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای ابوترابی، این طرحه چون آقای رحیمی پور، امیر رحیمی پور رئیس اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفتن که اصلا چون این چیزی وجود نداره، می دنبال این هستید که اینو تبدیل به قانون بکنید، چیه داستانش؟ چه توضیح میدید آقای ابوترابی؟
بله، این یه طرحیه که خوشبختانه کلیات کمیسیون امنیت ملی مصوب شده، ارجاع شده به کارگروه کمیسیون دفاعی کارگروه دفاعی کمیسیون امنیت ملی تا حالا 6 جلسه در خدمت دوستان بودیم که بعدا هم نماینده ستاد کل در جلسات ما حضور داشت. تر هم من تصدیق کنم به این صورتی که کل نظام وظیفه ما باید متحول بشه. چرا؟ چون که در 1304 تا حالا که اون زمان سطح سواد فرد بگیرید سربازا عمدتا زیر سیکل بود، با الانی که سطح سواد سربازان 51% لیسانس و فوق لیسانس هست و متوسط سطح سواد کادر نیروهای مسلح ما فوق دیپلم هست، لذا خیلی تفاوت کرده. ما باید بریم به سمت سرباز حرفه‌ای و تو این 100 سال ما قانونمون همون قانون اجباری حدود 2 سال اجباری بودنه که از زمان رضاخان بوده تا حالا. لذا نیازه با توجه به شرایط زمان و البته با رعایت تهدیداتی که اطراف ما میشه و تأمین امنیت، نظام وظیفه عمومی ما متحول شد. در حال حاضر نظام وظیفه عمومی ما فرصتی که جوانان در عود جوانی هست تبدیل میکنه به تهدید، یعنی سربازان این جوانان به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اینکه فکر میکنن زندگیشون دچار یک اتالهی میشه، دچار یک وقت تلف کردن میشه یا مسائل دیگه، چون از جمله معافیت های زیاد و مسائل اینچنینی، لذا باعث شده که یک سربازی گریزی به وجود بیاد. بعد 3 میلیون نفر ما الان سرباز غایب و فراری داریم، اینها تو جامعه هستن تحت عنوان مجرم الان هستن، این دستان برای نظام ما زیبنده نیست. ضمن این که ما امسال حدود 550 هزار نفر واجدین شرایط برای رفتن به سربازی داریم که در عمل تقریبا چیزی هلوهوش کمتر از 300 هزار نفر، یعنی نزدیک نصف از اینها رفتن سربازی. این نشون میده که ما قانونمون دوچار مشکله.
بله، وقتی قانون گروزی هست یعنی قانون مشکل داری که فرمان
بله دیگه. این همه این اصطلاحاً به این میگن نسخ زمینی، مردم خودشون قانون رو نقض میکنن و نسخش میکنن.
آخه شما اومدید این قانون رو، اینکه گفتید از مشمولان غایب مالیات دریافت بشه، این قانون رو بدترش کردید.
نه اینطور نیست، این به این شکله که شما خودتون بعد از اینکه اعلام نیاز ستاد کل انجام شد، چون عرض کردم خط قرمز با خط قرمز امنیت مملکت و حفظ خاک، لذا ستاد کل اول اعلام نیاز میکنه، مشمولینی که نیاز دارن یک ماه قبلش تو سایت ثبت نام میکنن، دریافت میکنه، بعد ما اعلام میکنه هر مشمولی که خواست میتونه بره سربازی، نخواست میاد توی جامعه و زندگیشو با همه خدماتی که میتونه بگیره میگیره و تا سن 50 سالگی خدماتی که میگیره مالیات بر امنیت میده به اون سربازی که الان داره سربازی میکنه.
آها، یعنی از اون که سربازی نمیره مالیات میگیرن، میدن به اونی که داره سربازی.
بله، سربازی قابل افزایش به صورت داوطلبانه تا 5 سال هست. یعنی من حقوق میگیرم و 5 سال به صورت داوطلبانه هر سال سربازیمو تمدید میکنم.
مثل کشور توسعه یافته.
و جا و مکانش هم خودم تعیین میکنم
که کجا میخوام خدمت کنم.
اگر برم تو مرزها حقوقم 2 برابر داخل شهر هست و حقوقم از آیا، اگر داخل شهر باشم حقوقم نصف مرزها، نصف حقوق اشخاصی تو مرزها هستن و لذا تا 5 سال به صورت داوطلبانه. چه اتفاقی میفته؟ به سمت سربازی حرفه‌ای میریم.
درست.
الان ما هزینه میکنیم یک سربازو وقتی به بهره برداری میرسه، بازدهی درست حرفه‌ای، چون امروز بحثای نظامی پیچیدگی و هزینه سنگینی برای تربیت نیروی انسانی، اونی که پشت تانک نشسته، اونی که نمیدونم استفاده از ماشین پهپاد و مسائل دیگه، هزینه میشه.
یعنی میشه آیه
سرباز حرفه‌ای میریم
با این تر میشه که یه نفر خدمت سربازی نره، اما بدونه از زمانی که مشمول میشه تا 50 سالگیش هر خدمتی بگیره باید مالیات مضاعف‌تری بدهیم.
1% مبلغ کمی و بله، اونم توی یک سامانه‌ای دوباره مجدداً طراحی کردیم که جزو اوراق هویتی هر فردی، این که آیا سربازی رفته یا نرفته منظور میشه. و الان هم مستحضری تمام دستگاه‌ها به ثبت احوال لینک شدن به صورت برخط و مستقیم متصلن، لذا هر کسی هر خدماتی بخواهد بگیره تو ثبت اسناد مکلف کردیم که این به عنوان اوراق هویتی مشخص کنن که آیا این شخص سربازی رفته، مشمول مالیات بر تامین امنیت میشود یا نمیشه.
مالیات بر تامین امنیت هست بشه؟
بله بله، مالیات بر امنیت و تامین امنیت.
حالا الان امتر به کجا رسید وضعیتش؟
کلیاتش عرض کردم تو کمیسیون امنیت ارجاع شده به کارگروه. کارگروه 6 تا جلسه بسیار خوب و سنگینی گذاشته. ان شاءالله ستاد کل هم همکاری های خیلی خوبی داشتن. من تشکر میکنم. ان شاءالله دست به دست هم بدیم با ستاد کل. ما بدون ستاد کل نمیتونیم مسیر رو بریم. ستاد کل هم بدون مجلس نمیتونیم مسیر.
پس بنابراین این ترکیه ارائه شده پیشنهاد به نوعی ستاد کل هم بوده یا
نه ستاد کل نی. نه این طرح خود ماست و به اصطلاح خودمون انجام دادیم. منتها ستاد کل، البته من اینو عرض کنم، دوره قبل که مجلس بودم 2 سال ما با ستاد کل نشستیم و مسئول وقت نظام وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح هم من امضاهاشو دارم. کلمه به کلمه پیش میرفتیم، به اجماع میرسیدیم، امضا میکردیم و بعد میرفتیم سراغ ماده بعدی.
درسته. بسیار خب، فکر میکنید که این دوره به تصویب برسه؟ حداقل اون جوانی که فکر میکنه اگر سربازی نره میتونه از انرژیش بیشتر استفاده کنه برای خدمت به کشور، میگه اب نداره من سربازی نمیرم، مالیات این نرفتن رو میپردازم اما جای دیگه مفیدترم، یعنی همچین انتخابی برای مردم به وجود میاد؟
البته من این عرض کنم که ما متاسفانه یکی از بدترین نوع نظام وظیفه‌های عمومی دنیا رو داریم، به لحاظ همین که 100 سال این تغییر پیدا نکرده، به روز نشده.
درست.
قبلا به اصطلاح نیرو انسانی پایه نیروهای مسلح هر کشوری بود. بله. الان تجهیزات پایه شده ارتش‌های دنیا. البته ما چون بودجه ارتشمون و سپاهمون و نیروهای مسلحمون مجموعه تجهیزات محور بودجه نداریم، لذا هنوز هم بر همون شاخص نیروی انسانیمون تاکید داریم و این مشکل نیست، خیلی راهگشا بوده، تجربه نشون داده بسیار تو بزنگاه ها موفق بودیم. اما بحث ما اینه که ما باید بریم به سمت همون سرباز حرفه‌ای. 28 کشور الان سربازی اجباری دارن، 8 کشور الان سربازی اجباری بیش از یک سال دارن. مثلا من الان روسیه رو مثال بزنم، روسیه سربازیش 1 سال اجباریه. بعد از 1 سال تا 2 سال شما داوطلبان با حقوق مکفی تعیین شده حداقل مثل کادر، سربازها میرن سرباز حرفه‌ای میشن با حقوق مکفی.
درست.
خب ما چون روسیه پول داره از خزانهشون خزینه های سربازا رو میدن، ما اینجا چون پول نداریم.
درست.
اعتقاد داریم همونهایی که نمیان سربازی و علاقه ندارن مشکل نداره.
بله.
و چقدر فساد در مورد معافی ها، جابجایی ها، انتقال از مرز به داخل شهرهای خوش آب و هوا اینها انجام میشه.
همینطوره.
مثلا ما اومدیم گفتیم آقا جان به جای اینکه بودجه نیست، بودجه سالیانه و چه و چه، از خود همونهایی که تمایل دارن سربازی نیان و تعدادشون هم بسیار زیاده بگیریم بدیم به اونهایی که سربازیان و تمایل دارن.
بله.
با حقوق بیان سربازی.
خب اینکه همون خریدن سربازی میشه که آقای
نه، خریدش با سربازی خیلی فرق میکنه. خرید سربازی یعنی شما اول کار پدر مادرتون چون هنوز جوانید، 20 سالتونه، 21 سالتونه، پولی ندارید، حقوق ندارید، درآمدی ندارید.
بله.
مجبورن ماشین یا منزل رو بفروشن بدن بابت خرید سربازی. بین غنی و فقیر هم هیچ تفاوتی نیست. ما اومدیم گفتیم تا سن 50 سالگی خود شخص برای خدمات یا سفر خارج یا ادامه تحصیل یا هر کاندیداتوری مجلس، شوراها، خرید، فروش، دفترخونه که میرن، لذا اینها یه مالیاتی باید پرداخت کنن.
صحیح.
کسی که بیشتر استفاده میکنه بیشتر مالیات میده. پس این عدالت اول.
درست.
عدالت دومش فرقش اینه که شما در طول زمان تا سن 50 سالگی به صورت اینکه هر زمانی که نیازه شد مالیات پرداخت میکنید.
بله.
پس دفعتا همون روز اول پولو پرداخت نمیکنید.
درست.
این با خرید سربازی خیلی فرق میکنه.
ممنونم. آیا ابوترابی اون وقت کسی که این مالیاتو میپردازه با اون کسی که میره خدمت و اون مالیات رو نمیپردازه فرقش چیه؟ مثلا میتونه کار دولتی انتخاب کنه؟
بله، مود تفاوتی از این جهت قائل نشدیم.
درست.
چرا؟ چون که رفته سربازی داره حقوق یک کادر رسمی رو داره میگیره. البته ما گفتیم 90%.
بله.
90% حقوق یک کادر رسمی رو داره میگیره که نه اون شغلشه.
درست.
داره اون سرباز اون حقوقو میگیره. اگر بله. تو مرز باشه دو برابر، اگر داخل شهرای خوش آب و هوا باشه نصف.
بله. امیدوارم این به نفع ثروتمندان نباشه آیه.
نه این چون بیشتر حتی ممکنه یک ثروتمند علاقمند که بیکارم هست اینطوری بیاد بگه اصلا داوطلبانه.
نه آخه کدوم ثروتمند علاقمنده که بیاد یه همچین کاری انجام بده؟
مگه بیل تو سرش دیگه. الان خیلی از جوانان ما شغل ندارن، الان حاضرن بیان برای کشور، ولی هزینه حداقل عیاب و زهاب تو مرزو بهشون بدن. الان 600 هزار تومان دارن در ماه میدن.
ممنونم آقای ابوترابی عزیز. حالا توی فرصت مختنمتر ان شاء الله، الان فرصت کوتاه، آقای ابوترابی درباره طرح انتقال پایتخت هم با شما مفصل صحبت می‌کنیم
ان شاء الله.
براتون روزی موفقیت می‌خوام. خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
صبح که خورشید میزنه رو پشت بوم آسمون، پرنده ها صف میکشن روی پل رنگین کمون، نبض ترانه میزنه جهان پر از تازگیه، این روز خوب پیش رو یه آیه از زندگیه، جوان ایرانی سلام چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه چقدر تماشایی شده، جوان ایرانی سلام چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه چقدر تماشایی شده، خورشید و با دست خودت به قلب آسمون بزن، جهان تو دستای توه قدم تو کهکشون بزن، بختش با امید حق دلو به دریا بزنیم، اول صبح یه دست گل به قلب دریا بزنیم، جوان ایرانی سلام چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه چقدر تماشایی شده، جوان ایرانی سلام چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه چقدر تماشایی شده.
خب ما هم به همه شما هموطنای خوب و نازنینمون دوباره سلام میکنیم، به ویژه جوانا که الان بحث خدمت سربازیشون بود. نگاه میکردم به شماره پیام کوتاه ما 301035 و پیام هاتون رو مرور میکردم که اشاره کردید به بحث عدالت و پرسشی که از آقای ابوترابی درباره ثروت و عدالت و علاقه به رفتن سربازی مطرح کردم، از همین سوالی بود که شما عزیزان پرسیده بودید. خیلی متشکرم، باز هم پیام بدید به ما، هم درباره اون یارانه 1700 که با دکتر قادری و دکتر قاسمی صحبت کردیم، هم موضوع سربازی. ما حتما این رو منعکس میکنیم به نمایندگان مجلس، بلکه تو تصمیمی که میخوان بگیرن اثرگذار باشه، اثر مثبت ان شاء الله. اما بریم سراغ سید ترال. این که حتما شنیدید که در آبهای جنوبی کشور کشتی‌های بزرگی هستن که کف دریا رو جارو میکنن، خلاصه تو سید، خلاصه هر چی هست و نیست جمع میکنن میارن بالا. این سید ممنوع شده به مدت 2 سال و صیادانی که اعتراض میکنن به این نحوه صید، حالا الان اعتراض میکنن به جمع شدن این نحوه از صید. علت رو بپرسیم. آقای دکتر اصغر عبداللهی استاد تمام اکولوژی دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر محمود بهمنی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیراتی کشور و نماینده وزیر جهاد در کارگروه ساماندهی صید و صیادی رو خط ارتباطی بودن. آقای دکتر عبداللهی سلام عرض میکنم.
منو سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آیا که رو آبی شما؟
چون نخیر.
چون صدای موج دریا میاد گفتم شاید. آیا دکتر بهمنی به شما هم سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای راسخ و همچنین شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی متشکرم. آیا دکتر بهمنی از شما شروع بکنیم. این که ممنوع شد تا 2 سال علتش چی بود؟
در واقع در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران یک ماده 3 وجود داره که در این ماده 3 اشاره میشه که برای مدیریت، توسعه و بهره برداری منابع موجود آبزیان در کشور باید هم تحقیقات علمی کاربردی صورت بگیره و هم اقداماتی مثل اعمال مقررات مدیریت سیل. خب در چند سال اخیر در واقع روند توسعه ناوگان صید فانوس ماهیان،
بله،
که موضوع اصلی فرمایش جناب علی و این بحث هست،
خواهش میکنم،
بر اساس یک ساختار و مدل اصولی و علمی نبوده، یعنی در واقع بیش از اون حد ظرفیت توسعه پیدا کرده بود، یک، و دوم این که در واقع مفهوم اختصاصی صید فانوس ماهیان که یک تعریف علمی هست دچار تغییر شده بود، یعنی این که ما در واقع در صید فانوس ماهیان باید از ترال میان آبی مزوپلاژیک، یعنی چیزی که اصلا با کف ارتباطی نداره.
بله.
و همچنین از دستگاه‌های رادیویی به نام نتساندر استفاده بشه.
صحیح.
که خب به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و این موضوع باعث شد که هم سید ترال جایگزین سید ترال میان آبی بشه.
بله.
و هم به ذخایر خب آسیب زد و همین که نگاه در واقع اکولوژیک و محیط زیستی رو در جامعه خدشه‌دار کرد با توجه به در واقع فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی که وارد عمل شد و به پیشنهاد مؤسسه تحقیقات علوم شیلتی کشور در این فراکسیون کارگروه ساماندهی سید و صیادی تشکیل شد که به دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی مقرر شد که این موضوع ساماندهی بشه. خوشبختانه با مشارکت فعال سازمان شیلات ایران به عنوان متولی و سیاستگذار این بخش در واقع و همچنین همکاران دانشگاهی جناب آقای دکتر عبدالی و سایر دوستان جلسات خیلی زیادی برگزار شد و در واقع تصمیم گرفته شد که یک آیشی برای این موضوع در نظر گرفته بشه. من جا داره که توضیح بدم مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور واجد یک کشتی تحقیقاتی در واقع در جنوب کشور به نام کشتی فردوس یک است. متاسفانه در واقع اون آثار اجتماعی که در به دنبال سید فانوسمایان صورت گرفته بود مانع دریاروی کشتی تحقیقاتی هم شد و به همین جهت ما نتوانستیم در چند سال اخیر یک پایش و مانیتورینگ منسجمی رو از ذخایر انجام بدیم. قرار بر این شده که در قالب تصمیمات این در واقع کارگروه مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پس از رفع موانع دریاروی و انشالله تأمین اعتبارات بتونه این پایش رو در آبهای دریای عمان و خلیج فارس انجام بده تا ببینیم که در واقع در طی این چند سال آثار سید بر روی ذخایر و بیولوژی اونها و حتی شاخصهای زیستی و غیر زیستی که به دنبال تغییر اقلیم به طور طبیعی خب تغییراتی رو پیدا میکنه به چه صورت هست.
متشکرم آقای دکتر بهمنی. آقای دکتر عبدالی
جانم بفهم.
آقا واقعا سامان منطقی و علمی سید ترال نداشت که ممنوع کردن و ذخایر داشت از بین میرفت و الان اون 5 تا ناوگان شناور سید ترالی که در کشور وجود داره واقعا فانوس ماهیان رو به صورت میان آبی سید میکنن یا نه همینجوری گتفه‌ای میریزن کف دریا خلاصه هر چیت جمع میکنن؟
بله واقعیتش من البته از دو تا جایگاه به صلاح این صحبت رو می کنم. بله. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید کشی هستم و یکم بله. مسئول این کارگروه ساماندهی سید هستم که در مجلس در فراکسیون محیطیست مجلس شده
بله.
تشکیل شده
درسته.
و واقعیتش حالا علاوه بر نکاتی که آقای دکتر بهمنی فرمودن در رابطه با بحث سید فانوس ماهیان من اینجوری خدمت رو عرض بکنم که ببینید این فانوس ماهیان ماهی‌های خیلی کوچیکی هستن به اندازه حدود 4 سانتی متر و در آب‌های عمیق در دریای عمان وجود دارن و قرار بود که اینها رو در عمق حدود بین 100 تا 400 متر با استفاده از ترال‌هایی که میان آبی هستن و اینها رو سید بکنن. منتها واقعیتش یه تعدادی از سال حدود 87 این مسئله شروع شد. قرار بر این بود با توصیه‌ای که تحقیقات شیلات انجام داده بود که 100,000 تن از این ماهی ریز برداشت بکنن و اینها رو بیارن در کارخونه‌های پودر ماهی تبدیل پودر ماهی بکنن. اینا ماهی خیلی ریزی هستن که مستقیما مصرف خوراکی ندارن، فقط برای تولید پودر ماهی استفاده میشه. و قرار بر این بود که در این سیدی که انجام میشه 90% سید فانوس ماهی باشه در هر تور ترال.
صحیح.
و 10% انشاءالله ماهی دیگه باشه که همراه با این فانوس ماهی وارد تور میشن.
بله.
اما واقعیتش این اتفاق نیفتاد. اولا تعداد کشتی هایی که پیشبینی شده بود میتونن این 100,000 تن رو در طول یک سال بهره برداری بکنن، تحقیقات شیلات برآورده شد حدود 25 تا کشتی بود. ولی به جای 25 تا کشتی 96 کشتی الان تو این زمینه فعال هستن.
هستن یا ممنوع شد؟
الان دیگه از اول آذر ما دیگه ممنوع و دیگه باید به صلاح رفتن به دریا متوقف میشه طبق توافقی که با شیلات صورت گرفته.
بله.
و ببینید واقعیتش این کشتی ها وقتی که میرفتن این کشتی ها البته در نظر داشته باشیم حدود 35 تا کشتی
از کشور چین با به اصطلاح تحت اجاره مالکان ایرانی اومدن اینجا و شروع کردن به سید.